کشور هست، گفتیم دستگاه اجرایی شما مشخصات نیروی اضافتون رو یا نیرویی که در واقع لازم ندارید تو اون سایت وارد بکنید، از اون برم تقاضایی که از دستگاه میاد ما با این متناسب میکنیم، در واقع اون نیرو رو معرفی میکنیم به اون دستگاه با یک آموزش ضمن خدمت. انشالله این عزیزان در واقع دستگاهشون عوض میشه، ممکنه مثلا جای فیزیکیشون عوض بشه و به این ترتیب ما متناسب سازی رو انشالله انجام خواهیم داد.
الان رسانه شدن خروجی جلسات چه تأثیری بر حال شفافیت و اطلاع رسانی به مردم و کارکنان دولت میذاره؟
متوجه نشدم سوالتون.
بحث این رسانه شدن این خروجی جلسات، حالا فکر میکنید که چه تأثیری بر شفافیت و اطلاع رسانی به مردم و کارکنان دولت میشه؟
خب ببینید، همین که واقعا مردم احساس بکنن که رئیس جمهور اگه حرفی میزنه به اون اعتقاد داره. اعتقادم هم همین هست که از خودش شروع بکنه. میگم ما تا این جلسه دیشب که خدمت رئیس جمهور محترم بودیم، ایشون خیلی خیلی تأکید میکنه که پرداخت مبتنی بر عمل کرد باشه. اگر شما میخواید تو سازمان اداری خودت پستی تخصیص بدید، اول بپرسید دستگاه تو قراره چه خدمتی بدی، اون خدمت رو تعریف بکنه، شما در واقع متناسب با اون خدمت بهش پست بدید و پستی هم که دادی متناسب با اون حقوق بدید. یعنی اگه من واقعا قراره کسی رو استخدام بکنم، مشخص باشه خروجی من چی هست. یعنی دقیقاً و وقتی که رئیس جمهور به این وضوع خودش عملا اومده پای کار، شروع کرده کار رو و در میدون هست، بالاخره بدنه هم مردم عزیز ما، هم کارمندان عزیز رو این در واقع میبینن که اعتقاد داره رئیس جمهور به این حرفی که میزنه و این که میگه دولت مثلا شما باید نمیدونم مواجهه رو حذف بکنیم، این فقط تو شعار نیست، تو عملا باید این اتفاق بیفته. این هزینه های دولت از این قسم، از این در واقع قسمت یه خورده کاهش پیدا کرد و انشالله اون متناسب سازی نیروی انسانی هم اتفاق خواهد افتاد. و اما در مورد دلیل این که تو نهاد ما انباشت نیرو نسبت به جای دیگه بیشتر داریم، به طبیعی هم هست. ببینید به وقتی که دولت ها تغییر میکنن، هر دولتی جدیدی که میاد بالاخره یه سری باید بپذیریم که نیروهایی که باید بتونه باشون راحت تر کار کنه با خودش میاره.
دقیقاً.
حالا به خصوص تو سطح مدیران عالی، اون که اصلا اشتغال رو پذیره، ولی بالاخره مدیر عالی هم با خودش دو سه نفر ممکنه مثلا فرض بکنید که باشون راحت تره. ببینید بالاخره جای حساسیه دیگه، وزیری که میاد، نمیدونم نیرویی که میاد، اینا همه باعث میشه که ما یک سری در واقع وقتی که اون دولت عوض میشه همه این نیروها دیگه خارج نشن و این یه چیز طبیعی هم هست میاد، چون ما واقعا برای اون شاید بهتر بود که فکری میکردیم که مثلا هر رئیس جمهوری هر دولتی که میاد یه درصد مثلا متعادله، فرض کن 10% میتونیم نیروها جابجا کنه، ولی ما این چیز رو نداشتیم. یه رئیس جمهوری به سلیقه میاد مثلا فرض بکنید 20% به نهاد اضافه میکنه، یه رئیس جمهوری میاد 10% اضافه میکنه و این کم و زیاد بودنش بخاطر همین دلیلش بده که اونجا جمعیت در واقع کارمندیمون یه خورده انباشته بشه و یه خورده مشکل ساز بشه.
این سیستم بوروکراسی اداری آیا بنا هست تغییری بکنه که مثلا حداقل یه کاری من میخوام انجام بدم دیگه اینقدر وارد نامنگاری و بوروکراسی اداری نشم؟ تو اون زمینه خب یکی از مشکلاتی که همیشه بوده.
بله، ببینید همین این موضوع باز دقیقا تو همین ماده 105 در واقع اومده، گفته فرایندهای ارائه خدمت باید نتیجه گرایی و متناسب با در واقع اون خروجی گیری با کیفیت باشه. ما الان برای این قسمت هم تو این چند سال ما یه خلأ جدی داشتیم که در واقع مشتری یا ارباب رجوع مراجعه میکنه به سازمانی برای دریافت خدمتی، منتها با بیمهری در واقع مواجه میشه، یا هم از این که مثلا اون ارائه دهنده خدمت نیست یا فرایند کنده یا فرایند طولانیه. ما برای این هم باز تو دولت 14 و به عنوان متولی سازمان اداره استخدامی کشور سامانه فؤاد 128 رو راه اندازی کرده که واقعا به نظرم یکی از کارهای خیلی خوبی خواهد بود که خروجیش حداقل برای مردم ملموس خواهد بود. یعنی جناب عالی مراجعه میکنید به هر جایی که خدمتی میخواهید بگیرید، اگه خدمت در واقع مورد انتظار شما نبود، میتونید همونجا بلافاصله با شماره 128 تماس بگیرید که در واقع کال سنتری هست که تو سازمان اداری استخدامی مستقر هست و اونجا فورا موضوع رو زیر 3 ساعت بررسی میکنن و نتیجه رو به شما خواهند گفت. ما امیدواریم که انشالله با این استقرار این سامانه که سراسری بشه، چون الان به صورت پایلوت از استان قزوین شروع شد، 2 ماه اونجا در واقع سنج برگزیده شد کاراییش و یه خورده باباش گرفته شد، اومده تو استان البرز، اونجا هم دو ماه و الان تقریبا یک ماه و نیم هم هست تو استان تهران و انشالله که تهران رو ما یه خورده دیگه دقتش رو ببریم بالا سراسریش میکنیم و امیدوار هستیم که انشالله ما یک نقشه حرارتی در واقع ارائه خدمت رو برای مردم داشته باشیم، به این معنی که کجاها کدوم خدمت در کدوم استان در کدوم دستگاه بیشتر ارباب روی رو در واقع اذیت میکنه، بریم سراغ اونا و از نگاه مردم در واقع خدمات رو فرایندها رو اصلاح بکنیم. یعنی اینجا من به عنوان مدیر پشت میز نشینم به نظر خودم بیاد خب این خدمت رو باید اصلاح بکنم، در صورتی که مردم اصلا اون خدمت رو نمیخوان، فرایند دیگه اذیتشون میکنه. یعنی از نگاه مردم ما به اصلاح نظام اداری بپردازیم و من فکر میکنم این گام خیلی مؤثری خواهد بود که انشالله امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته.
انشالله. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی محبت فرمودید.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشین.
ممنونم. خداحافظ شما.
خداحافظ.
موفق و معجب باشین.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد رمضانیان، معاون نوسازی و معماری سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در مورد کوچکسازی دولت و حذف واحدهای سازمانی در نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور.
دل میخه که شو محبابو زرخنده دلو لحبابو یار بابو تشنه مونی میلس شانو مخونی میخنده که ندو خنده تا بشکف که دلو خنده هم صابر تی هم سایه هی باید نا هی باید کاکانان چشمه ریزی چشک لره قرمزی قدمی یا قربانم یا داسان نوشان بیزی های نا های نا های 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 گل گیلی مچی راون راون نادر بودا گل ندنا یه جسی گل سن زبان آبا های نا
رادیو گفتگو رو میشنوید و اینجا روی موج گفتگوست. بپردازیم به موضوع کاهش بی سابقه سطح آب دریای خزر. عزیزان، گزارش‌ها نشون میده که سطح آب دریای خزر طی 18 سال گذشته بیش از 36 هزار کیلومتر مربع کاهش داشته، افتی کم سابقه که به عقب نشینی محسوس سواحل به ویژه در شمال شرق خزر در واقع انجام شده. این وضعیت حالا نگرانی جدی درباره آینده محیط زیست، منابع شیلاتی، گردشگری و حتی سکونتگاه‌های ساحل ایجاد کرده. کارشناسان هشدار میدن اگه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مدیریت منابع و مقابله با تغییرات اقلیمی اقدامی هماهنگ نکنن، این پهنه آبی ممکنه سرنوشتی مشابه دریاچه آرال پیدا کنه. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای امید صدیقی سوادکوهی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان محیط زیست کشور. جناب آقای صدیقی عزیز، سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
من هم خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. آقای صدیقی عزیز، دلایل اصلی کاهش گسترده سطح آب در دریای خزر چه هست؟
عرض به حضورتون که خب طبق بررسی هایی که انجام شده، حالا تو این قسمت از صحبتمون در مورد دلایل کاهش تراز من توضیح میدم خدمتون.
بله.
خلاصه البته بر اساس بررسی هایی که انجام شده، مهمترین عوامل در کاهش تراز دریای خزر تغییرات اقلیمی هست و گرمایش جهانی. همطور که میدونید تغییرات اقلیمی و گرم شدن اتمسفر کره زمین به ویژه در به خصوص در همین محدوده دریای خزر و حوزه آبریز پیرامون اون،
بله،
باعث افزایش تبخیر شده. در واقع در مطالعاتی که انجام شده، بیلان در واقع ورودی و خروجی آب در دریای خزر و حوزه آبخیز دریای خزر،
بله،
منفی شده و طی چند سال اخیر شدت گرفته و این افزایش گرمایش و افزایش تبخیر باعث کاهش در واقع ورودی ها شده. از طرفی در کنار اون، برداشت های بیش از حد از رودخونه های ورودی به دریای خزر،
بله،
هم یک عامل دیگه ای هست و همچنین احداث سطح ها بر روی رودخانه ها که البته اینا عوامل با اثرات کمتر هست. همطور که میدونید خب رودخانه ولگا حدود 80% آب ورودی در خزر رو تامین میکنه، 20% بقیه سایر رودخانه هایی هستند که به این دریا در واقع منتهی میشن و با توجه به همطوری که توضیح دادم خدمتون،
بله،
به دلیل گرمایش جهانی و افزایش تبخیر و همچنین کاهش ورودی رودخونه ها به دریای خزر و همچنین کاهش بارش در این منطقه، عوامل اصلی هستن که،
بله،
باعث تشدید کاهش تراز دریای خزر شده که من حالا توضیحات بیشتر رو خواهم داد خدمتتون.
حالا بحث اینه که این افت سطح آب چه پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی برای ایران و حالا دیگر کشورهای ساحلی داره؟
بله، من البته این توضیح رو در ابتدا بگم خدمتتون که در واقع نوسانات تراز دریای خزر طی صدها و هزاران سال گذشته این رخ میداده. در واقع یک ما یک شرایط سینوسی داریم، هر چند سال یک بار افزایش تراز رو داریم و به دنبال اون هر چند سال دوباره کاهش تراز رو داریم. اون تا اتفاقی که افتاده، من یک حداقل این یک قرن اخیر رو اگه بخوام خدمتتون توضیح بدم، ببینید از سال 1320 رو اگر حساب بخوام بکنیم، در واقع ما در واقع افزایش تراز خزر رو داشتیم تا سال 1300 و کاهش تراز رو داشتیم تا سال 1357. از سال 1357 مجددن ما افزایش تراز رو داشتیم تا سال 1374
نه.
و از سال 1374 مجددن ما روند کاهش تراز رو داشتیم، منتها که تا همین الان هم ادامه داره، یعنی نزدیک 30 سال میشه این روند کاهش تراز. منتها اتفاقی که افتاده اینه که طی این چند سال اخیر و به خصوص همین 5 سال گذشته،
بله،
ما روند کاهش تراز رو خیلی شدید ثبت کردیم و مشاهده کردیم. اولا که از سال 1374 تا امروز و تا امسال چیزی حدود 2.5 متر ما کاهش تراز داشتیم، ولی در این 5 سال اخیر که به شدت گرفته، در واقع سالیانه متوسط 20 سانت ما کاهش تراز داشتیم. یعنی تا 5 سال اخیر فقط 1 متر ما افت تراز در خبر داشتیم که این باعث شده که به شدت پسروی در واقع آب و پسروی ساحل رو داشته باشیم و این در واقع پسروی ها به خصوص در سواحل پست و با شیب کم و با عمق کم خیلی شدیدتره. ما در شرق خزر، در سواحل استان گلستان، در مناطق به خصوص خلیج گرگان، منطقه گمیشان، در اون منطقه که خیلی شیب کمه و سواحل فلت هستن، ما پسروی خیلی شدیدی داریم. البته در کشورهایی مثل روسیه و قزاقستان که به شدت اونجا مناطق پست و کم شیبی هست و کم عمق هست، خیلی این مسئله شدیدتر و در بعضی از مناطقشون کیلومترها در واقع ما پسروی ساحل رو داشتیم. اما اثراتی که ناشی از این پسروی و با این شدت رو ما شاهد هستیم، یکیش خشک شدن و نابودی تالاب‌های ساحلی و خلیج‌های ساحلی هستش که با خشک شدن این مناطق و در واقع پسروی آب دریای خزر باعث بروز ریزگرد در این مناطق میشه که خب هم در واقع تبعات زیست محیطی داره و هم برای سلامت انسان ها مضر، همچنین باعث افزایش آلودگی ها در دریا میشه و از طرفی باعث آسیب به ذخایر آبزی میشه. میدونید در مناطق ساحلی ما عمدتا تخمریزی و تولید مثل آبزیان و ماهیان رو ما داریم و این مناطق وقتی با این پسروی اتفاق میفته، تولید مثل این ماهیان و آبزیان هم آسیب می‌بینه و باعث کاهش ذخایر آبزی میشه و این باعث کاهش صید جامعه صیادی میشه و معیشت مردم هم تحت تاثیر قرار میگیره.
حتما همونطوره. ما الان داشتم راجع به دریاچه آرال یه مطالعه داشتم، میخوام ببینم که حالا تا چه میزان احتمال تکرار فاجعه مشابه این دریاچه در خزر وجود داره.
ببینید البته معمولا با چالش های زیست محیطی که ما روبرو میشیم، البته در کل دنیا به این صورت برآورد ها و در واقع پیش بینی های اتفاق میفته که بعضی هاش مقداری ما دچار افراط و تفریط هم میشیم. به نظر من البته بر اساس حالا مطالعاتی که تا الان انجام شده این اتفاق نخواهد افتاد. در آرال تقریبا بخش عمدهش خشک شد ولی ما در دریای خزر حالا با توجه به مطالعاتی که انجام شده این اتفاق نخواهد افتاد. البته این رو هم عرض بکنم که دانشمندان و محققین در 5 کشور حاشیه دریای خزر، در روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و همچنین در کشور خود ما، مطالعاتی که انجام شده تا کنون، پیش بینی هایی هم انجام شده، در واقع مدل هایی که کار کردن برای در واقع سال های آتی رو پیش بینی کردن، البته هنوزم بازم دارن روش کار میکنن برای اینکه در واقع عدم قطعیت ها کمتر بشه و با خطای کمتری بتونن این برآورد ها رو انجام بدن. ولی مطالعاتی که انجام شده، خود ما هم در سازمان حفاظت محیط زیست این مطالعات رو داریم انجام میدیم، همکاران ما در وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، دستگاه‌های مختلف، همه این عزیزان محققین دانشمندان دارن مطالعات رو انجام میدن. بر اساس تمام این نتایجی که در واقع مطالعاتی که انجام شده پیش بینی میشه که در سالهای آتی، حداقل در چند سال آینده، حالا بعضی از برآوردها میگن تا 25 سال آینده، برخی از مدل ها میگن تا 10-15 سال آینده این روند کاهش تراز ادامه خواهد داشت. البته شدتش ممکنه که متفاوت بشه، برخی از برآوردها میگن که ممکنه با شدت کمتری این ادامه پیدا کنه و در ادامهش دوباره روند افزایشی شروع خواهد شد. کاری که در واقع برنامه‌ای که ما باید داشته باشیم حداقل برای این چند سال آینده که تقریبا همه به این نتیجه رسیدن که ما در واقع افت تراز خزر رو ادامه خواهد داشت،
بله،
این رو باید برنامه ریزی بکنیم.
همون چه اقداماتی باید در سطح ملی و منطقی برای جلوگیری از این روند انجام بشه؟
از حضورتون که بله با توجه به نگرانی های زیادی که به وجود اومده در سطح هر پنج کشور حاشیه دریای خزر، خود ما در سازمان حفاظت محیط زیست ما یک کنوانسیونی داریم به نام کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر تحت عنوان کنوانسیون تهران که پنج کشور حاشیه خزر هم عضوش هستن. ما یک برنامه اقدام منطقه‌ای رو تهیه کردیم و با اخذ نظرات هر پنج کشور این برنامه اقدام تقریبا آماده شده و تو این برنامه اقدام منطقه‌ای اقدامات زیادی دیده شده. همچنین ما در سطح کشور در سطح ملی هم یک کارگروه ملی تشکیل دادیم که در سازمان برنامه بودجه این کارگروه تشکیل شده با عضویت همه دستگاه‌ها. اونچه که مسلمه اقداماتی که در این خصوص باید صورت بگیره عمدتا اقدامات سازگاری است و کاهش اثرات. به دلیل اینکه خب در کوتاه مدت نمیشه خیلی تغییر داد این روند کاهش تراز رو، در چه ما باید یه سری اقدامات سازگاری رو انجام بدیم برای اینکه اثرات ناشی از اون رو به حداقل برسونیم و بتونیم تاب‌آوری داشته باشیم. خب یک سری اقدامات پیش بینی شده از جمله مثلا تأسیسات ساحلی که وجود دارن در مناطق ساحلی مثل بنادر، تأسیسات مختلف نیروگاه‌ها و سایر تأسیسات، اینها در واقع با توجه به پیش بینی‌هایی که انجام شده دارن اقدامات مربوطه رو انجام میدن. مثلا در بنادر ما الان زایرودیا ادامه پیدا کرده برای اینکه عمق مناسب رو بتونن تعمیم بکنن تا کشتی ها بتونن بیان پهلوگیری بکنن. یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره
ما 30 ثانیه ما حالا نهایتاً یک دقیقه دیگه زمان داریم که با شما صحبت
کنم. یکی از مسائل دیگه‌ای که وجود داره در واقع با پسروی دریای خزر اراضی زیادی آزاد میشه. خب تصرفاتی صورت میگیره و ما برای جلوگیری از این موضوع اولا اقدامات حفاظتی باید انجام بدیم، همچنین یک سری در واقع ایجاد پوشش گیاهی رو پیشنهاد کردیم برای اینکه در واقع این تصرفات صورت نگیره. همچنین مدیریت یک پارچه حوضه آبریز لازم هست برای اینکه ما بتونیم آورد رودخونه ها رو افزایش بدیم. برداشت آب رو تا حد ممکن باید جلوگیری بکنیم که ما بتونیم در واقع آورد رودخانه ها به دریاها به دریای خزر رو افزایش بدیم و از طریق این اقدامات بتونیم حداقل سازگاری داشته باشیم و اثرات رو تا حد ممکن کاهش بدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت فرمودین.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم. سلامت باشید.
متشکرم. خدا.
خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امید صدیقی سواتگویی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریای سازمان حفاظت محیط زیست در مورد کاهش بی سابقه سطح آب دریای خزر.
هر که زهور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر که زما گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدونما، هر که زموش دم زند زلف گشا که همچنین، رخ بنما شود باز گوشا گره گره بند قبا که همچنین، گرز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد، بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین، رخ بنما که همچنین، بام برا که همچنین، چهره خود
اینجا رادیو گفتگوست. ممنونم از این که شما همچنان شنونده برنامه روی موج گفتگو هستید. هنوز فرصت دارید سامانه پیامکی خودتون رو چک بکنید. اگر هنوز پیامکی به ما نفرستادید، 301035 سامانه پیامکی ماست. فقط به ما بگین به نظرتون ایران چطور میتونه از ظرفیت بزرگ گردشگری سلامت خودش بهترین استفاده رو ببره. 4 گزینه: گزینه اول کیفیت بالای خدمات درمانی، گزینه دوم هزینه رقابتی و مقرون به صرفه بودنش، گزینه سوم دسترسی مناسب به مراکز درمانی در استان‌های مختلف، و گزینه 4 همه موارد. بریم سراغ تعدادی از پیامک های شما که برای ما فرستادین. 0936-74-29 گفته به نظر من گزینه 2 میتونه خیلی مهم باشه، هزینه های رقابتی و مقرون به صرفه بودن. آقای اکبر آشوری از تهران هم گفتن گزینه اول و دوم کیفیت بالای خدمات درمانی، و گزینه دوم هم هست هزینه های رقابتی و مقرون به صرفه بودنش. باز هم سراغ پیامک های شما عزیزان خواهیم رفت، اما بریم سراغ این موضوع. در گفتگوی تازه با شبکه CNN رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی هسته‌ای را متوقف نخواهد کرد و به دلیل نیازهای نیروگاهی و پزشکی این مسیر ادامه داره. شون گفتن که ایران تنها درباره میزان غنی‌سازی آماده تعامل، اما در حوزه توان موشکی هیچ مذاکره‌ای رو نخواهد پذیرفت و ارتقای ظرفیت دفاعی کشور با جدیت دنبال خواهد شد. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سالار ولایت مدار، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای ولایت مدار سلام، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
درود بر شما. آقای ولایت مدار عزیز، پیام اصلی ایران به غرب در این اظهارات چه هست؟ این رویکرد چه تأثیری بر فضای مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ملت بزرگ ایران، ملت سرفراز و با بصیرت ایران و همه کسانی که در هر جای عالم صدای رادیو به بسیار بسیار پویای گفتگو را میشنون، از ادب و احترام دارم به احتضار برسانم. این در واقع اظهار نظری که جناب آقای خرازی به درستی و به حق داشتن، این همون در واقع سیاست راهبردی کلی نظام هست که بارها در بیانات مقام معظم رهبری به شکلهای مختلف، در بیانات دیگر مقامات عالی سیاسی و امنیتی کشور این بیان شده. ما هرگز در بحث استقلالمان، در بحث این که به عنوان یک ملتی که دنبال احقاق حق خودمان هستیم و هرگز سر سوزن پایین نخواهیم آمد و تهدیدی را نمیپذیریم، پا فشردیم. بیان آقای خرازی در واقع این بود که اینکه شما دارید ذهن خودتان میپرورانید که ملت ایران را خسته بکنید یا تسلیم بکنید، این را از ذهن خودتان بیرون بیارید. هرگز ما در دستاوردهای بسیار بسیار ارزشمندی که با عنایت حضرت زهرا در این ایام فاطمیه و فاطمیه های دیگه ما روزی گرفتیم از ساحت حضرت زهرا و امروز به عنوان یک ملت مستقل قدرتمند در سطح دنیا داریم خودمان را ارائه دادیم، هرگز این اقتدار و این قدرت رو با چیزی معامله نمی کنیم و هرگز هم نمی ترسیم. ملت ما متمدن ترین ملت کره زمینن، این را ثابت کردند.